ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از رادیو فردا به شما سلام می کنیم. شما که در آخرین ساعت‌های سه شنبه شب ایران 14 اردیبهشت ماه همچنان با رادیو فردا هستید، دفتر جایی که همراهید با ما در یک شب بهاری دیگه در ایران. آزاده اثری هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم و امیدوارم شما هم بتونید با ما بمونید و بخشای متنوع خبری و تحلیلی رو بشنوید که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبر شروع میکنیم مجله شبانگاهی رو با میرعلی حسینی.
با سلام. خبرگزاری فرانسه به نقل از پنتاگون اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در جریان یک حمله هماهنگ شده در شمال عراق یک سرباز آمریکایی را کشت. پیشتر وزارت دفاع آمریکا گفته بود که این سرباز آمریکایی که به عنوان مشاور به نیروهای پیشمرگه کرد کمک می‌کرد به دست گروه داعش در شهر موسل کشته شده است. پیتر کوک معاون مطبوعاتی پنتاگون گفت حمله گروه داعش 5 کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم صورت گرفته است. وی افزود نیروهای آمریکایی با ایفای نقش کلیدی در مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق، هدفشان آموزش و مشاوره نیروهایی است که علیه جهادیون می‌جنگند. به گزارش رویترز، شبه نظامیان مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه با پرتاب موشک هدایت شونده به یک منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و بیمارستانی در حلب موجب کشته شدن دست کم 19 تن از جمله چند غیر نظامی شدند. شبکه خبری دولتی سوریه اعلام کرد در حمله به بیمارستان 3 زن کشته و 17 تن زخمی شدند. مخالفان میگویند به تلافی حملات هوایی روز دوشنبه رژیم بشار اسد دست به این حمله زدند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز سه‌شنبه با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار کرد گفت آتش‌بس در حلب را بعید نمی‌داند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش‌بس موقتی که از روز شنبه در پایتخت و شهرهای قوطا و لازقیه برقرار شده شامل حلب نمی‌شود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده بود. در این میان درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های شورشیان در شهر حلب همچنان ادامه دارد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه در حملات خمپاره‌ای شورشیان به مناطقی که در دست نیروهای دولتی است 7 تن کشته و دست کم 30 تن زخمی شدند. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. دونالد ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره شکیل آفریدی، پزشکی که به شناسایی اسامه بن لادن کمک کرد و همکنون به اتهام همکاری با CIA در پاکستان زندانی است، گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد از پاکستان خواهد خواست به ازای کمک‌های هنگفت آمریکا ظرف 2 دقیقه شکیل آفریدی را آزاد کند. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند روز دوشنبه گفته بود پاکستان مستعمره آمریکا نیست و دونالد ترامپ را در مورد مسائل پاکستان بی اطلاع خواند. در پی انتشار گزارشی در روزنامه مردم نوع زنجان مبنی بر تجاوز یک معلم به یک دختر دانش آموز 9 ساله در روستای قره محمد این استان، کانون وکلای دادگستری زنجان روز دوشنبه طی نامه‌ای آمادگی خود را برای دفاع از حقوق این دختر که ندا نامیده می‌شود با معرفی 2 وکیل مرد و زن اعلام کرد. روزنامه مردم نو روز یکشنبه در گزارشی با عنوان آیا در این شهر فریادرسی برای ندا هست، از تجاوز معلمی با نام اختصاری یه نون به این دختر خبر داد و از زبان خانواده وی نوشت این معلم با قید ضمانت آزاد شده و به این روستا بازگشته و این خانواده را مسخره و تهدید هم می کند.
خیلی ممنونم از شما. میرعلی حسینی بود که خبرها رو میخوند برای ما در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما میتونید همین اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. پرهیز برخی از بانک‌های اروپایی از ورود به زمینه همکاری اقتصادی با ایران.
در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که من با دایی همچین ماجرایی براشون پیش بیام.
رأی به رفع مسئولیت سیاسی نمایندگان در پارلمان ترکیه.
در حال حاضر تمام حملات معطوف به حزب دموکراتیک خلق‌ها و رؤسای این حزب، اما به نقد درخواستی برای سلب مسئولیت قضایی اعضای دیگه احزاب دیگه هم در دست.
و درباره روز جهانی آزادی مطبوعات خواهید شنید و وضعیت رسانه‌ها در ایران.
در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. بعضی از بانک‌های اروپایی همچنان از ورود به عرصه همکاری با ایران پرهیز می‌کنند. این بانک‌ها برای تجدید این همکاری‌ها درخواست کننده اطمینان و تضمین بیشتری هستند. این موضوع رو گزارشگر ما در واشنگتن دنبال کرده، نادر صدیقی.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که کمپانی‌های اروپایی به بازار بزرگ ایران هجوم بردند و این در حالی است که وام‌دهندگان محبوب آنها یعنی بانک‌های اروپایی در این راه با آنها همسفر نیستند. بلومبرگ میگوید که کمتر از 2 سال پس از آن که بانک فرانسوی BNP پاریبا با جریمه 9 میلیارد دلاری دولت آمریکا موافقت کرد که بخشی از آن البته به معاملاتش با جمهوری اسلامی مربوط میشد، بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا تمایلی به نزدیک شدن به ایران ندارند و از داد و ستد با این کشور پرهیز میکنند، تنها به این دلیل که از احتمال درگیر شدن با باقی‌مانده تحریم‌های آمریکا بیمناکند. این بیم و حراس البته موجب گشوده شدن راه برای وام دهندگان چینی و بانک‌های حوزه خلیج فارس شد و چند نهاد مالی اروپایی هم مانند گروه KBC بلژیک سهم اندکی از این فرصت را به دست آوردند و نیاز مالی سرمایه‌گذاران در ایران را فراهم ساختند. بلومبرگ اضافه می‌کند که بیمیلی بانک‌های بزرگ اروپایی از تجدید داد و ستد با ایران برای کارخانه‌هایی مانند گروه ایرباس و گروه PSA فرانسوی که سازنده خودروهای پژو است، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را موجب شده. نکته‌ای که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، آن را چنین تشریح می‌کند:
در درجه اول تحریم‌هایی که برداشته شدن تحریم‌هایی هستند که در رابطه با برنامه اتمی بودند. بنابراین تحریم‌هایی که در رابطه با حمایت ایران از اقدامات تروریستی بوده، راجع به حقوق بشر بوده و غیره، اینها برداشته نشدند. مسئله دومی نیست که ایران یک سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام میده، با کشورهای حتی همسایه روابط خوبی نداره، بعضی سازمانهای تروریستی رو باشون همراهی کرده و این آمریکا ستیزی که دائما درباره صحبت کردن، اینها مشکلی برای ملت ایران ایجاد میکنه. مسئله دیگه این نیست که در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که من با دایی همچین ماجرایی براشون پیش بیام.
سوسیته ژنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان، کردیت سوئیس زوریخ، ING هلند و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که عموماً برای تجدید داد و ستد در بازار ایران آمادگی ندارند. آقای دادخواه میگوید که نبود حضور این بانک‌ها در کنار کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اروپایی که به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند مشکل آفرین است.
شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی خیلی علاقمند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی این سرمایه‌گذاری باید پولش یا فایننسش از طریق بانک‌ها بیاد و به خصوص بانک‌های بزرگ. ولی این بانک‌ها در گذشته جریمه‌های خیلی سنگینی پرداختند به خاطر همکاری با ایران. از این جهت این ترس درشون وجود داره که دوباره ممکنه همچون جریمه‌هایی پیدا بشه. اگر خطری برای پول بانک باشه سعی میکنه که وارد اون به حساب چیز خطرناک نشه.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه اطمینان دادند که حاضرند برای رفع آشفتگی‌های جاری همکاری کنند. با این حال به کارگیری تمهیداتی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است تا از سد دشواری‌های موجود عبور کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن ماساچوست.
اگر آقای روحانی واقعا میخواد که اقتصاد ایران راه بیفته، هیچ کار مهمتری از این نیستش که اولا سنگشو با دنیا با بکنه، به طوری که با آمریکا با غرب دعوا مرافعی نداشته باشه. واقعا ایران وارد اقتصاد بین‌المللی بشه و بتونه از نظر سرمایه‌گذاری تجارت استفاده ببره. مسئله دوم خیلی مهم این است که اقتصاد ایران آزاد بشه و خصوصی بشه. این که دستگاه‌های عظیم نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی شریک هستند، هم از نظر کارایی اینها هم از نظر روابط بین‌المللی مشکل داره.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که فرانسوی‌ها اشتیاق و تلاش بیشتری برای ایجاد فضای مطبوع در سرمایه‌گذاری در ایران دارند، ولی در هر حال هر گونه معامله دلاری باید با کسب مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا عملی شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوین. سری بزنیم به کشور همسایه ایران. کمیسیون ویژه‌ای که با شرکت نمایندگان 4 حزب حاضر در پارلمان ترکیه برای بررسی تغییراتی در قانون اساسی تشکیل شده، به رفع مسئولیت سیاسی نماینده ها رأی داد. در آخرین نشست این کمیسیون بحث و جدل های نمایندگان حزب حاکم، عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها به درگیری فیزیکی رسید، اما سرانجام 3 حزب از 4 حزب حاضر در پارلمان در رأی گیری شرکت کردند. تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او انجام داده، از پیشینه تاریخی و بحث‌های مربوط به این مصوبه میگه.
در قانون اساسی ترکیه ما یک ماده 83 داریم که بر اساس اون اگر نمایندهی جرمی رو پیش از اینکه انتخاب بشه و یا در بعد از انتخاب شدنش مرتکب بشه، از محاکمه معاف خواهد بود و همینطور از بازجویی و دستگیری، مگر اون که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگه ای رو اتخاذ کنه. اعضای کمیسیونی که تشکیل شده این روسا در ترکیه، کمیسیون قانون اساسی، روسای گذشته نشستایی داشتن که تغییراتی در این قانون بدن که زمینه رو برای محاکمه اعضای حزب بر اساس اتهاماتی که پیش از انتخابات و یا جریان دوران در حقیقت نمایندگیشون مرتکب میشن فراهم کنه. 3 حزب عمده ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق و حرکت ملی، به اتفاق آرا این لایحه رو تصویب کردن، این تغییرات رو تصویب کردن و بر اساس مصوبه تازه هرگاه از نماینده‌ای شکایتی بشه و پرونده شکایت از طرف دادستان کل کشور به وزارت دادگستری، نخست وزیری، مجلس ملی یا کمیسیون مشترک عدالت و قانون اساسی ارسال بشه، دیگه اون شامل ماده 83 نمیشه و میتونه در حقیقت مسئولیت این نماینده مجلس، مسئولیت قضاییش در حقیقت رفع بشه و بتونه که به دادگاه سپرده بشه.
آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند ماه پیش گفته بود که رهبران و حتی نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر در مناطق کردنشین نماینده دارن، حامی تروریست‌ها و به ویژه گروه پیکاکا هستن و خواسته بود که اونها از پارلمان اخراج بشن. آیا به نظر شما این در ادامه حرفا و قصد آقای اردوان هست که دو حزب دیگه هم حتی در اپوزیسیون باش همراهی کردن برای اینکه نمایندگان این حزب رو از پارلمان اخراج بکنن؟
در حال حاضر تمام حملات معطوف به حزب دموکراتیک خلق‌ها و رؤسای این حزب، اما فراموش نکنیم که به نقد درخواستی برای سلب مسئولیت قضایی اعضای دیگه، احزاب دیگه هم در حقیقت در دسته. مثلا وقتی نگاه بکنیم میبینیم که 27 نماینده حزب عدالت و توسعه، 50 نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، 51 نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در سیاهه کسانی قرار گرفتن که باید مسئولیت قضاییشون رد بشه. یعنی در حقیقت این تنها به حزب دموکراتیک خلق‌ها محدود نمیشه، اما اینکه در حال حاضر عمده‌ترین حملات متوجه این حزب و آنچه که به نظر میاد آقای اردوان و حزب عدالت و توسعه کارزار بسیار بسیار وسیعی رو و گسترده‌ای رو علیه این حزب آغاز کردن.
آقای اتابکی، به نظر شما رسیدن پارلمان به این جنبندی که باید مسئولیت سیاسی نمایندگان رو لغو بکنه چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی در صحنه سیاسی ترکیه خواهد داشت؟
ترکیه برای هر ناظر سیاسی که با تاریخ و فرهنگ ترکیه آشناست، این تکثر سیاسی ترکیه در بسیار بسیار چشمگیره. هر تلاشی که برای زدودن این تکثر سیاسی، تنوع قومی، تکثر فرهنگی داره صورت میگیره، به نوعی به در حقیقت محدودیت مردم سالاری و آزادی منجر میشه و در ذات خودش بحرانزا هستش. یعنی درسته که در حال حاضر کمیسیون قانون اساسی ترکیه این مصوبه رو داره و این محدودیت رو برای پاره ای از اعضای احزاب سیاسی فراهم میکنه و ممکنه در کوتاه مدت پاسخ هم بده، ولی در دراز مدت این در جان خودش در حقیقت نطفه های بحران رو داره میپرورونه و به هر صورت این حزب اگر از پارلمان ترکیه بره بیرون مطمئنن برای خودش جایگاه دیگه ای در فضای سیاسی ترکیه پیدا خواهد کرد، فضایی که غیر قابل کنترل، فضایی که میتونه به تنش‌های سیاسی بسیار بسیار حاد در ترکیه منتهی بشه.
تورج اتابکی بود، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما هم از کسانی باشید که بخش تصویری رادیو فردا رو دنبال میکنید و خبرها رو در واقع میشنوید و میبینید. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در بین 180 کشور بررسی شده در جایگاه 169 قرار گرفته. توقیف مطبوعات، بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران و قانون مطبوعات در ایران از جمله مواردی هست که این نهاد مدافع آزادی بیان از اونها انتقاد کرده. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این 4 پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به 2 دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار رده‌بندی ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
بر اساس رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسبت مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه نگاران به این عنوان دستگیر شدند، محاکمه شدند و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بود و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این ردبندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد آزادی رسانه ها در سراسر جهان توسط دولت ها و برخی ایدئولوژی ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدامهایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر اما هر دو از این توجیه استفاده میکنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی.
در جدیدترین ردبندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
درباره جدیدترین ردبندی سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها در جهان به ویژه در ایران شنیدید، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
آقای بابادی کربانی گفتند امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قانون نداره. پس شما حکومت بی قانون هستید. ما حکومتی می‌خوایم که قانون داشته باشه.
با کمال تأسف نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبانی تاریخ سپرده شد.
خطاب و خواهش من از نمایندگان محترم مجلس که جدیدن دارن میرن به مجلس جدید اینه که خواهش ما مردم ایران، توقع و انتظار ما که شما را به شما رأی دادیم و شما وارد مجلس شدین اینه که تمام قانونهایی که تا حالا وضع شده در مجلس‌های قبلی و این قانون‌ها با قانون اساسی ما مغایرت داره، تمام این قانون‌ها رو ما از شما خواهان این هستیم که این قانون رو ملغا کنید.
انتخابات یک نگ بزرگی بود به آقای خامنه ای و افراطیون دست راستی و برای مردم بسیار شیرین بود که خواسته خودشون رو از طریق شرکت در انتخابات و نه به رهبر اعلام کردند. اما انتظار هر گونه دگرگونی مهم یه انتظار بیهوده است. ما به طور کلی انتظار زیادی از این مجلس با توجه به قدرت رهبری که خونسا میکنه هر قانونی رو هر وقت خواست نباید داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. در حالی که دولت استرالیا همچنان بر مواضع خودش مبنی بر عدم پذیرش پناهجویان ساکن دو جزیره ناورو و پاپواگینه نو پا فشاری میکنه، سه شنبه 14 اردیبهشت یک زن مسلمان سومالیایی هم در اردوگاهی در ناورو در اعتراض به شرایط وخیم این اردوگاه خودش را سوزوند. پروانه وحید منش.
ناورو کشور و جزیره کوچک در منطقه قاره اقیانوسیه با مسافت 21 کیلومتر مربع، سرزمینی که بخش اعظم درآمد خود را از راه نگهداری پناهجویانی که قصد ورود به استرالیا را دارند تامین می‌کند، امروز شاهد خودسوزی یک زن پناهجوی اهل سومالی در همان اردوگاهی بود که امید پناهجوی جوان ایرانی هفته پیش آنجا خود را به آتش کشیده بود. بر اساس گزارش ها این زن زنده است اما در شرایط بحرانی به سر می برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که این اتفاق روز دوشنبه رخ داده و شرایط عصبی آنهایی که در این جزیره کوچک و در اردوگاه اسیرند مناسب نیست. آقای داتن وکلای پناهجویان را بابت این اتفاقات ملامت کرده و گفته است که این وکلا آنها را تشویق می کنند تا دست به اعمالی بزنند که دولت استرالیا را برای بازگرداندن آنها تحت فشار قرار دهد. استرالیا حتی پس از خودسوزی امید اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست پناهجویان را از این جزیره خارج کند و حال وزیر مهاجرت مجدداً تأکید کرده که هیچ اتفاقی منجر به آن نخواهد شد که این سیاست استرالیا تغییر کند. از آن سو دادگاه جمهوری ناورو حکم داده است که بر اساس قانون این کشور کمپ‌های پناهندگی و نگهداری از پناهجویان غیرقانونی است. بر اساس قانون مناقشه برانگیز، استرالیا تمامی پناهجویانی را که از طریق دریا خود را به این کشور رساندند به جمهوری ناورو و خودمختاری پاپواگینه نو می‌فرستد و حتی به آن دست از افرادی که پناهجوییشان محرز شده نیز اجازه نمی‌دهد تا در خاک استرالیا بمانند. استرالیا در توجیه این قانون میگوید که سبب شده تا افراد کمتری از طریق دریا جان خود را به خطر انداخته و راهی این کشور شوند. هفته گذشته در روز چهارشنبه نیز امید، جوان 23 ساله ایرانی که همراه با همسرش در کمپ زندگی میکرد، همزمان با حضور مقام‌هایی از کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان خود را به آتش کشید و پس از تعللی 24 ساعته به بیمارستانی در کوینزلند استرالیا فرستاده شد. اما دو روز پس از خودسوزی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. در حال حاضر بیش از 700 پناهجو در ناورو زندگی می کنند. پناهجویانی که از شرایط خود خسته شدند می توانند به کشورشان بازگردند. موردی که ایران بسیار بر آن اصرار دارد و می گوید تنها در صورتی حاضر به بازگشت پناهجویانش از استرالیا است که آنها به میل خود و نه به اجبار بازگردند.
گزارش پروانه وحید منش را شنیدید. آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساختن.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
فردا این برنامه رو خواهید شنید. اگر اهل تئاتر و سینما هستید، امیدواریم از شنوندگان برنامه صحنه رادیو فردا هم باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا مجله نیمه شب راست ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران همچنان با ما بمونید.